امروز میخوام درباره یک قهرمان صحبت کنم که عملاً از صفر شروع کرد. میدونید فقط خدا میتونه از کسی که هیچ چیزی نیست، از کسی که صفر، یک قهرمان بسازه. ما میخوایم در مورد شخص کوچیکی صحبت کنیم. کتاب مقدس درباره قد او صحبتی نمیکنه، اما ما به نوعی حدس میزنیم که او باید پسر کوچیکی بوده باشه. وقتی هر روزه آماده میشم که به آسمون برم، یکی از چیزهایی که همیشه به خودم یادآوری میکنم اینه که طوری آماده بشم که برم و با خداوند باشم. اما اینو میدونم اون روز اتفاق خواهد افتاد. وقتی من درباره بهشت فکر میکنم، انتظار دیدن بسیاری از مردم رو در اونجا دارم. نه تنها کسانی که من در اینجا بر روی زمین شناختم، بلکه افراد زیاد دیگری رو هم اونجا خواهیم شناخت. مثلا با پولس رسول آشنا خواهیم شد و با کسان دیگه. اخیراً داشتم به این فکر میکردم و تجسم میکردم که پولس رسول آدم غول پیکریه، مثلا با قد 2.5 متر. میدونم که اینطور نیست، او یک یهودی بود. خب اما من فکر میکنم که کسی که امروز میخوام ازش صحبت کنم شکی نیست که شخص لاغر و قد کوتاهی بوده. اسم اون جدعون بود. ازتون میخوام که کتاب مقدستون رو باز کنید و به کتاب داوران نگاه کنید. حالا اول میخوام درباره باب 6 و 7 باهاتون صحبت کنم. جدعون کسی بود که به خودش چندان اطمینانی نداشت. در حقیقت ما در خیلی از برنامه‌هامون درباره فروتنی صحبت کردیم. حالا نمیدونم او وانمود میکرد که فروتنه یا یه مشکلی داشت، اما میدونم که او نیازمند دستان نگهدارنده خدا بود. او شخص برونگرایی نبود. او به نوعی گوسفندوار در مورد چیزها رفتار میکرد. اگه شما به باب 6 نگاه کنید، میبینید که فرشته ای اومد و با جدعون صحبت کرد. فرشته میگه: ای مرد زوراور، یهوه با تو است. این چیزیه که فرشته به جدعون میگه و جدعون بلافاصله یکه خورد. او خدای من، منظور او چیه؟ یقینا منظورش من نیستم. جدعون پاسخ میده. به آیه 15 نگاه کنید. او میگه: آه ای خداوند، چگونه اسرائیل را رهایی دهم؟ فرشته به او میگه: خدا تو رو به کار خواهد گرفت که اسرائیل رو نجات دهد. جدعون میگه: خب به نظرم فکر خوبی نیست. این امکان نداره. او میگه: خاندان من در منسی ذلیل تر از همه است و من در خانه پدرم کوچکترین هستم. همه اهل خانه ما از من قوی ترند. من از همه پستر هستم. نمیدونم این چه معنی داره. چرا خدا منو انتخاب کرده؟ اما مثل اینکه خدا دستش رو بلند کرده و میگه من تو رو انتخاب کردم. و وقتی تو رو دعوت کردم نمیخوام تو مقاومت کنی و بهانه‌ای بیاری و بگی نمیتونم اینو انجام بدم یا نمیتونم اونو انجام بدم. خداوند به او میگه: یقیناً من با تو خواهم بود و مدیان را مثل یک نفر شکست خواهی داد. و بالاخره جدعون میپذیره و خداوند به او برکت میده. خدا سرانجام همه رو آروم میکنه. در آیه 24 میبینیم که جدعون مذبحی میسازه و اسم اونو یهوه شالوم میذاره، یعنی خدا ترسهای ما رو آروم میکنه. حالا میخوام اینجا یه لحظه توقف کنیم. آیا همین الان چیزی هست که خدا شما رو به او فرا خونده؟ شاید لازمه با فرزندانتون صحبت کنید. شاید فرزندانتون بزرگ شدن و هر یکی صاحب خانه و زندگی مستقلی شدند، اما حس میکنید خدا میخواد درباره چیزی با اونا صحبت کنید. شاید اونا کلیسا نمیرن. شاید فرزندانشون رو با محبت خدا بزرگ نمی کنند. شاید کلام خدا رو رد می کنند و شما حس می کنید دعوتی از خدا دارید. دست خدا بر شماست. احتمالاً شما فرشته ای نمی بینید، اما می دونید خدا در زندگیتون کار می کنه و میگه حالا می خوام بری و در این وضعیت کاری بکنی. خب درست مثل جدعون، من و شما میدونید اولش چه احساسی داریم؟ حس میکنیم خب خدایا شخص درستی رو انتخاب نکردی. واقعا میگم خدایا شاید برادر من در این مورد بهتر از من باشه. خدایا میدونی من هرگز نتونستم این کار رو درست انجام بدم. در اون لحظه درست مثل جدعون میخواد جا خالی بدید و خدا بالاخره جدعون رو پر میکنه و میگه من دارم تو رو صدا میکنم، نمیبینی که میخوام چیکار بکنی؟ و بالاخره جدعون میپذیره. اما وقتی به این باب ادامه میدیم خواهیم دید که اون هنوز به دستان نگهدارنده خدا نیازمنده. به نظر میرسه همیشه میخواد از زیر کار در بره. حالا یکی از کارهایی که خدا از او خواست انجام بده و او رو آماده میکرد که بره و انجام بده این بود که به او گفت پدر تو بت بل رو پرستش میکنه و این کار خوبی نیست. پس ازت میخوام بری و مذبح بل رو خراب کنی. برو و این کار رو انجام بده. گاو پدرت رو که 7 سال است بگیر و به قربانگاه بل که متعلق به پدرت است ببر. قربانگاه را ویران کن و بت اشیره را که در پهلوی آن است بشکن. به جای آن برای خداوند خدای خود بر سر این قلعه قربانگاه مناسبی بساز. بعد گاو را گرفته با چوب اشیره قربانی سوختنی تقدیم کن. خب شما در آیه 27 میبینید که میگه جدعون 10 نفر از خدمتکاران را با خود برد و طبق دستور خداوند رفتار کرد. چون از فامیل خود و مردم میترسید آن کار را در شب انجام داد. خب او هنوز هم کمی میترسید چون کلام میگه شب این کار رو کرد. و صبح فردا وقتی مردم بیدار شدن دیدن که ای داد مذبح بل خراب شده و بت اشیره شکسته و بلافاصله بعد از تحقیق میفهمند که جدعون این کار رو کرده و تصمیم میگیرن که او رو بکشند. اما میبینیم که این پدر جدعونه که جان او رو نجات میده. البته خدا او رو به کار میگیره. پدر جدعون میدونه که اونها جدعون رو خواهند کشت. از این رو نکته شرعی ارائه میکنه. پدرش یواش به کسانی که برای دستگیری جدعون آمدن میگه شما میخواهید به بل کمک کنید و از او طرفداری نمایید. ولی این را بدانید هر کسی که بخواهد از او دفاع کند تا فردا صبح خواهد مرد. اگر او واقعا خداست بگذارید خودش از خود دفاع کند. چون قربانگاهش ویران شده است. بذارید بل خودش جدعون رو تنبیه کنه. وقتی یواش به اونا میگه که بل چه خداییه که نمیتونه از خودش دفاع کنه، این کمی مردم رو متقاعد میکنه و اونجا به اون نام یروبعل رو میدند. من وقتی بچه بودم و به کانون شادی میرفتم اونجا نمیتونستیم این اسم رو تلفظ کنیم و معلم میگفت میتونید بگید به او ل بل. این یکی از چیزهایی بود که من خیلی از تلفظش لذت میبردم. یروبعل یعنی خود بل با او مقابله میکنه. پس یک بار دیگه خدا او رو نجات میده. وقتی این قسمت رو میخونید یکی از چیزهایی که میخوام توجه شما رو به اون جلب کنم اینه که خدا بالاخره دست خودش رو بر جدعون میذاره. یعنی منظورم اینه که میخوام بگم او رو مس میکنه. من نمیخوام فکر کنید که این چیز عجیب غریبیه. نمیخوام خیلی به نظرتون عجیب بیاد، بلکه برعکس من معتقدم که خدا ما رو با برکاتش، با رحمتش و با شادی خودش مس میکنه و شما اینو متوجه میشید. وقتی خدا شما رو فرا خونده بعد از اون شما رو مس کرده. به تمام چیزهایی که خدا شما رو به اون فرا خونده فکر کنید. در خانوادتون، در محل کارتون، در روابطتون، هر جا که لازم بوده. شاید در کلیساتون باشه و خدا شما رو دعوت کرده تعلیم بدید یا شما رو فرا خونده به گروه پرستش ملحق بشید. کی میدونه خدا چی تو فکرش داره که شما انجام بدید. بعد از اون خدا بر شما دست میذاره یا بهتره بگیم شما رو مس میکنه و شما اینو حس میکنید و احساس میکنید برکت یافتید و با خودتون میگید اوه پسر من میتونم اینو انجام بدم. خدا به من قدرت خواهد داد. خدا به من توانایی و نیرو خواهد داد و این چیز فوق‌العاده زیباییه. فوق‌العاده زیباست و این برای جدعون اتفاق میفته و ناگهان جدعون انفجار نیرویی رو درونش حس میکنه و صدای کرنهایی که او رو به پیش میبره و او پیغامی میفرسته و میگه میخوام لشکری فراهم کنم و با مدیانی ها خواهیم جنگید و بر اونها غلبه خواهیم کرد. خب او لشکری فراهم میکنه و این لشکر آماده نبرد میشه. گفته شده که این لشکر 32,000 نفر بودند که اومدند و برای نبرد داوطلب شدند و ثبت نام کردند و خداوند به جدعون گفت قومی که با تو هستند زیاده از آنند که مدیان را به دست ایشان تسلیم نمایند. مبادا اسرائیل بر من فخر نموده بگویند که دست ما را نجات داد. بعضی از اونها رو مرخص کن. پس در وهله اول جدعون باید اطلاعیه‌ای بده و به قوم بگه هر کس که ترسان و هراسان باشد از کوه جلعاد برگشته روانه شود. کلام خدا در آیه 3 باب 7 میگه و 22,000 نفر از قوم برگشتند و 10,000 نفر باقی ماندند. بیش از 2/3 لشکر برگشتند و خدا گفت میدونی چه جدعون، لشکر تو هنوز خیلی زیاده. میخوام باز هم کمترش بکنی. میخوام اونقدر کوچیک بشه که وقتی پیروز شدی بدونی که من بودم که به تو پیروزی دادم و هیچ شکی در این باره در ذهن تو نمونه. پس اونها باید نزد آب برن و اونجا امتحانی برگزار بشه تا مشخص بشه چه کسی میدونه که چطور باید آب نوشید. خب بعضی از مردان روی 4 دست و پا افتادن و شروع به نوشیدن کردن و این در واقع روش احمقانه ای بود، چون تحت اون شرایط کاملا بی‌دفاع بودن و نمیتونستن از خودشون دفاع کنند. و خدا به جدعون میگه خب اینا رو مرخص کن که به خانه هاشون برن. اینها جنگجوی واقعی نیستند. اونا حتی نمیدونن چطور باید آب بخورند و در نهایت فقط 300 نفر میمونن که به روش درست آب نوشیده بودن. اونها خم نشده بودن که آب بنوشن، بلکه با کف دستشون آب نوشیده بودن، در حالی که سرهاشون بالا بوده و بر اوزا تسلط داشتن و سلاحشون در دست دیگرشون بوده و هنوز آماده دفاع از خودشون بودند. خدا میگه اینها جنگجویان واقعی تو هستند. حالا این 300 نفر رو بردار و با خودت به جنگ ببر و من تو رو برکت خواهم داد. میدونید در واقع این داستان بسیار حیرت انگیزیه. من میدونم که از وقتمون گذشته، پس به جای این که به داستان ادامه بدم به شما پیشنهاد میکنم که با خوندن داستان جدعون متوجه بشید که خدا برای زندگی شما هم نقشه‌ای داره. این نقشه‌ای خواهد بود که هر وقت احساس کردید که نیروی کافی ندارید، قدرت کافی ندارید، افراد کافی ندارید، خدا به شما خواهد گفت همین خوبه، این عالیه، فقط حرکت کن و پیشروی کن، چون هر وقت این کار رو بکنی پیروز خواهی شد، هر وقت این کار رو بکنی غالب خواهی شد، هر وقت این کار رو بکنی دشمن رو شکست خواهی داد. میخوام این مسئله کاملا براتون روشن شه که نه شما این کار رو خواهید کرد و نه گروه بیشماری از افراد که شاید به همراه دارید. وقتی پیروز شدید میخوام بدونید که این من بودم که به شما پیروزی دادم. من دشمن شما رو به دست شما تسلیم کردم.